الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظرين. میلاد با سعادت ذخیره غیبی عالیه عالم امکان مقام ولایت تامه امام مهدی رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که خداوند به ما منت بگذارد و در شناخت اماممان ما را موفق بگردان. قصد خودم این بود که بحث دیشب رو عزیزان سوال داشته باشند تا از ابهام هایی که علل قاعده اون بحث ممکنه داشته باشد دراد، ولی ظاهراً جلسه شکل عمومی پیدا کرد و من در عین اینکه دلم میخواد همون بحث اون جلسه رو تقویت کنم مجبورم که یه کمیم حاشیه بره. در اون جلسه عرض شد که مقام ولایت تامه به عنوان باطن نبوت باطنیست که باید ظاهر بشه. در فلسفه یه بحث خیلی عمیقی هست که النهایات یعنی ترجع الی بدایات، یعنی اون چه که در آخر در عالم عین ظاهر میشه رجوع دارد به اون چیزی که در اول بوده است و در عالم غیب بوده است. این یه چیزیه که ول نکنن عزیزان که بالاخره غیبی ترین مقامات عالم مخلوق مقام ولایت تامه است و آخر الزمان این مرحله از غیب است که ظاهر می شود. این بحث مهم دنیایی در کل جهان، این بحث برای بزرگان قابل تر هست. یکی رفقای ما تعریف میکردن در جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی که یه سری از این هنرمندان بزرگ دنیا رو برای آبرو خودشون دعوت کرده بودن. بعد اینا که اومده بودن فقط به عشق این که این کشور کشور شیعه است اومده بودن که راجع به مهدویت بودن. بعد ایشون میگه وقتی اومدن شیراز اینا اصلا نرفتن توی سراغ ما که آقا ما میخواییم ریت و اعتقاد به یک حقیقت غیبی در زمان اینا تحقیق چه کار. آقایی که مأمور این کار بوده است که مأمور پذیرایی از این هنرمندای جهانی بود است، بعد اومده بود سراغ یکی از این مسلمونه که آقا این چی میگه، ما اینا رو اصلا درست ملتفت نمیشیم. بعد متوجه شده بود که اون روز این که جشنای 2500 سال شاهنشاهی ماله کیه، اون روز اینا تو دنیا رسیدن به این که یه فکر هست و این فکر باید روش تحقیق بشه. حتما میشناسین پروفسور کربن، استاد دینشناسی دانشگاه سوربن بود. دانشگاه سوربن از قوی ترین دانشگاه دنیا بود، مال فرانسه. تازه ایشون استاد دینشناسیش بود. خودش بارها گفته بود تنها دین زنده دنیا تشیع است. دلیلش هم همین بود که این شیعت که امام دارد و آخه علکه نمیشه یه امام چپون به یه نظام، باید بتونه این مکتب امام حی حاضری رو ثابت کنه که ذخیره همه انبیاست و تا اینا ثابت نکنه که حرفش روی اساسه که مسئله بزرگیست. از این حرفا بزرگتر شیعه، من به شما قول میدم با بحث امام زمانش خودش به جهان ثابت میکنه، عکسش نیست. جهان نباید حرف ما را بپذیرد، ما یه حرفی داریم که جهان وقتی پذیرف رام مکتب ما میشه، اما خب کار میبره. این که غیب عالم امکان در بدایت عالم حی است، حضورش در نهایت حضور عینی ظاهری است، خصوصیات جهانی که باید این ظاهر بشه چه جهانی است، وقت عجیب است. همه اینا رو ما روایت همون زن شما این روایت زمان پیامبر صلوات الله علیه و آله راجع به این مسئله حضرت میگن، خصوصیات میگن، شرایط میگن، امیرالمومنین میفرمان آقا پسرم اینجوری این خصوصیات داره. این نگاه تیز افق بین ائمه ما رو با پیامبر میرسونه که مگه میشه جهان در نهایتش به یک ظهور تام تمام ختم نشه، بعدش هم دیگه قیامت هست. حالا مختصری باز من بحث میکنم، مسئله باید عمیقا دنبال بشه و گله هم که از عزیزان دارم بنا نبود ما سخنرانی عمومی بکنیم، بنا بود یه جلسه ای خیلی ساده تر باشه. ما همیشه به دوستان میگم ضرر میکنید اگه برای جلسه ما تبلیغ کنید، جلسایی که ما باید خدمتتون باشیم باید تبلیغ نشه، تبلیغ ضرر داره. اولین حرفش که من حرفامو نمیزنم، بنده که حرفامو نزنم چوب که شما دعوت نکردید، که اگه چوب دعوت کردین که اگه بناست من حرفامو بزنم باید تبلیغ نکنی. باید میگه در جلسه نهج البلاغه اصلا ما شرط کردیم، گفتیم ما در صورتی این بحثو شروع میکنیم که تبلیغ نشه. خب بزنین تبلیغ نشه، ما یواش یواش حرف که اگه بنا بود فرهنگ امام زمانی تبلیغ بشه که نمیگفتن آقا حالا صبر کنیم تا امام زمان بیا. تبلیغ مال آدم هاییست که میخوان فردا نتیجه بگیرن. اگه کسی امام زمانی فکر کنه که فردا نتیجه نمیخواد، نتیجه میخواد که در متن حسدی این حقیقت غیبی ظاهر بشه. کی برای من مهم نیست، کی برای شما مهم نیست، حق مهم است. این عرضم را التفات بفرمان. در آخر الزمان حق بیرنگ دیگه نداریم، حق پررنگ و باطل پررنگ داریم. خوندین روایتش را که امام میفرمان که تقریبا مشهور است، ائمه کلن این فرمایشات دارن که در آخر الزمان بدترین آدم ها و خوبترین آدم ها هر دو ظاهر میشن. اصلا جنس آخر الزمان اینه که بهترین ها یه جبهه را تشکیل میدن، بدترین ها هم یه جبهه را. و وقت در آخر الزمان شب هم اینه اشاره کردم، رجعت اسعد سعدا و اشقل اشقیاست. حالا حوصله کنید، یعنی بدترین آدم ها رجعت میکنن و بهترین آدم ها رجعت میکنن و جبههی که تشکیل میشه جبههیست که یک طرف توحید خالص است و هیچ نفاقی توش نیست و یک طرف نفاق و کفر است و هیچ توحیدی توش نیست. یعنی در آخر الزمان حق پررنگ است نه حق کمرنگ است، و باطل پررنگ است باطل کمرنگ است. حالا نتیجهش این میشه دلواپسی که در داشتی رو دیگه نداری. شما کنار امیرالمومنین منافقا، کنار امیرالمنافقت هم قاپیدن هستن. خب این نتیجهش این میشه که این توش آشکار نمیشه دور که باید آشکار. خب حق توش آشکار نشد، یه این جبهه بشی فدائیتی ضرر کردی. این تذرن که جبهشون بیاد، یه جبهه نیمه حق نیستی، آن نیستی، گرفتار باطل جبههیست که دم نفله نمیشه. شما ببینید جنگ خودمون زمان کجا؟ جنگ ما از بهدر جنگ 8 ساله. ولی شما ببینید عزیزانی که جنگ کرد مبارزه کردن، بعدن در اون چهره نالیجیش نتونستن نشون بدن، نتونستن یعنی حالا بعد شد انگیزه های نارا روز به روز شانت در بن کار نبود، یعنی آلوده ها. درسته در اون جبهه شما میبینین هم بچه های نابی که شهید شدن، هم بسیجی های ناب هستن، ولی اینا هم هستن. برای همین شما میبینین به همون اندازه ما اون برایند نتیجهی که میخواستیم بگیریم نمیگیریم. امام شوخی نیست، حالا بحثش اینجا نیست که چرا میفرمان من جام زهر نوشیدم، یعنی بنا بود ننوشن و میشو که ننوشن. نتیجه شد چیزایی که خودمون با چشمامون دیدید دیگه. اواخر اتفاقا من اونجا بودم، همونم من قصه داشتم میخوردم که خدا چیزی بیشتری را دلش میخواد به ما بدهد، ولی شرایط برای گرفتن چیز بیشتر از این که ما گرفتیم نبود. هرچند که خداوند بالاخره نمیذاشت ما ذلیل بشیم. ما ملتمون حق ذلیل شدن در مقابل صدام که نداشتن که، ولی چیزها میشد گیر بیارن. جبهه امام جبههیست که باطل کاملا پررنگ است. شما رو این یه خورده دقت کنید، اگر انسان بدون تمام سکنات و حرکاتش در این شرایط حق است، استراب نفل شدن باطل شدن دیگه نداره، این انسان میشه کفت، این انسان به سعادت واقعی میرسه. اینه که تأکید من اینه که حق پررنگ و باطل پررنگ است. وقت این جمله را که دیشب اشاره کردم باز دوباره تأکید بیشتر کنم، شما حالا شما ببینید زمان ناصرالدین شاه اگه مسلمون بودین چی طوری بود؟ یخته فکر کنید ببین در زمان ناصرالدین شاه بکشید خودتون، نمیتونستید یه مسلمان ناب باشین. چرا؟ برای اینکه کارا دست شاه لختی آشغالی است. نمیگم که من کافرم، ناصرالدین شاه میگه من مسلمونم، ولی شما در اون شرایط تو کدوم جبهه بودی؟ نمیشد با شاه جنگید. آخه شما این خود علما نمیتونستن مستقیما یه جبهه بیاد بشه جبهه سید جمال الدین اسدآباد، یه جبهه بشه جبهه ناصرالدین شاه. اینجوری که نبود، جبهه مقشوش بود، کسانی کنار سید جمال بودن که خودشون آدمای علیه السلامی نبودن. ادهی تو دستگاه ناصرالدین شاه بودن که به نیت خوب رفته بودن، مثل خود امیر کبیر. میگه امیر کبیر رفته بود که ناصرالدین شاه را تایید کنه، ولی میبینید امید داشتن که بلکه فساد اینو کم کنن. حالا شما اگه در زمان ناصرالدین شاه میخواستید مسلمون بشید، مسلمان کاملی نمیتونستید بشید. مسلمان کامل نیست که از فرق سرش تا نوک پاش در تمام نظام اجتماعیش اسلام باشه. خب نیست، نظام اسلامی نیست، روابط اسلامی نیست، خیلی مسائل اقتصادیش اسلامی نیست. ولی شما میبینید که هی هرچه جلو میره زمان، بعد همان زمان مرحوم نراقی شروع میشه فرمایشاتی نوشتن که بنیاد ولایت فقیه را به شکل جدید شما میبینید که مرحوم نراقی مینویسه. امام رحمت الله علیه میاد همون فرمایشات رو زنده ترش میکنه و بعد شما میبینید که سال پیروزی انقلاب امید بود، نه اینکه امید بود که ولایت فقیه واقع بشه. مگه کسی جرأت داشت؟ جرأت نه، یعنی از کسی میترسید؟ روح زمانه اجازه نمیداد.
و بعد وقتی میبینین تو مجلس خبرگان هی شروع و شروع و شروع دیدن انگار پذیرش هست. بعد شما تاریخ و روزنامه ها رو بخونید، روح زمانه به لطف خدا اونچنان آماده شد که طرح ولایت فقیه شد. شاید شما بگون این چیزی نیست، حالا التفات بفرمایید، اگر انشالله عرض بنده را گوش بدین یه چیزی بیشتر گیر میاد. یکی ممکنه بگه که خب این امام زمانی قایب به چه دردی میخوره؟ اون که نفهمد امام زمان حق به چه دردی میخوره، اونم نمیفهمد ولایت فقیه به چه دردی میخوره. میگه حالا مثلا چرا زور دست ما نیست؟ بحث زور و عدم زور نیست، بحث حق و باطل است. حق چه اومد آقا جا خودش وا میکنه. شما میبینید در مجلس خبرگان با احتیاط با حوصله یواش یواش بحث ولایت فقیه مطرح شد. ولایت فقیه یعنی چه؟ مقایسه کنید با زمان ناصرالدین شاه، نمیگم با زمان شاه خودتون مقایسه کنید، شاه شما با شاه ما، حالا شاه شما تنها که نبود، یه مزدور خود فروخته بود، رضا خان و پسرش جزء ننگ تاریخن، اما یه دهی خود فروخته نیستن، احمقن، خود باختن. ناصرالدین شاه و خیلی شاه خود باخته بودن، برای همینم ناصرالدین شاه دلش نمیخواد که کنیا دالگورکیا سفیر انگلستان دخالت کنند، ولی بازیچه اوناست، غیر شاهست که میده دستور از کندی میگیره میخواد بیاد پیاده کنه. شما میبینین که ولایت فقیه یعنی چی؟ یعنی ما یک بنیادی به نام اجرای حکم معصوم را توسط یک متخصصی به نام فقیه پایه گذاشتیم. ببینید آخر زمان یکی از ظهور معنی های آخر زمان همینه. این که اگه اینا خوب بفهمید میفهمید چرا تو دل ولایت فقیه میشد انتظار حضرت رو داشت. ولایت فقیه یعنی چی؟ یعنی آقا ما آماده ایم، معنی برامون میده که معصوم حکومت کنه. اگه شما 100 سال پیش میگفتین آقا ناصرالدین شاه نباید حکومت کنه، معصوم باید حکومت کنه، نمیفهمیدن مردم که کافر نبودن. حالا هم که مردم مدام نمیگن حالا مؤمن تر از اون روزن، بحث ایمان نیست، بحث شعوره، بحث آماده شدن زمانه است برای ظهور حق. و بعد حالا شما ببینید مقابل ناصرالدین شاه کجا و مقابل ولایت فقیه کجا؟ شما میبینین الان کسانی که مقابل ولایت فقیه دیگه اینا ناخودآگاه دارن در خبیث ترین چهره وارد میشن. کسی که میاد مقابل ولایت فقیه وامیسه داره میگه آقا نمیخوایم خدا حکومت کنه بر ما. دیگه بحث انتقاد غیر مقابل، یکی از مخالف ولایت فقیه است، یکی انتقاد دارد. بنده از همه شاید بیشتر به این روند اجرایی کشور انتقاد دارم، این کجا و اون چه که بناس بشه کجا. دو تا بحث هست. یک قول امام میفرماند اگر کسی بداند ولایت فقیه یعنی چه و مخالفت کنه مرتد است. بعد خودشون در همون کتاب ولایت فقیهشون میفرمان لازمه این مخالفت رو نمیشناسد. حرف من اینا نیست، منم نمیدم از بحثای سیاسی اینجا بکنم، التفات بفرمان. دارم میگم خصوصیات آخر الزمان اینه که حق پررنگتر و باطل پررنگتر میشه. یکی از خصوصیات پررنگ شدن حق اینه که شما ببینید زمانه براش معنا میدهد که امام معصوم از طریق فقیه متخصص حکمش جاری بشه. این کجا؟ و این که اگه شما زمانه نادرشاه نمیدونم بقیه میگفتین آقا بناس حکم خدا به عنوان حکم، همیشه در جامعه اسلامی فقیه ها بودن که جامعه را تو روابط شخصی و اجتماعی مردم میگردوندن، اما اینکه حاکم که قدرت نهایی رو حاکم کنه فقیه باشه. شاه عباس منت تا آسمان سر فقهای ما گذاشت، یه نامه نوشت که آقا فلان فقیه مثلا شیخ بهایی به نام شیخ الاسلام حکمش مثل حکم منه.
عکسش از الانه، الانه ولی فقیه هست که تنفیذ میکنه حکم رئیس جمهور را. یعنی این اصلا جهان یه چیز دیگه داره میشه. شاید بگود که خب حالا اینا رو ما سرهم کرده، ما فردا مثلا رادیوی آزادی آمریکا همینطور که کشور روسیه را شکست دادن نظام کمونیستی، یا این بیچاره به همین امید اومدن رادیو آزادی به پای کردن پولم خرج کردن شکست میدن. از این کسی که اینا رو میگه اصلا زمانه رو نمیشناسه. به قول هگل میگه روح زمانه رو نشناسی تو هیچ وقت نمیتونی سخن بگی. کسی که نفهمد اصلا کمونیسم یه چیزیست مزاحم حیات انسانی، سیر و روند حیات انسانی با مارکسیست و حسی گرایی نمیخونه. به قول ما آقا گفت از دست بود میل به پابوس کرده ام، خاکم به سر ترقی معکوس کرده ام. کمونیسم یعنی ترقی معکوس نظام بشری. خب معلومه که نمیمونه، اما جهتگیری انتهای عالم ظهور غیب برینه است یه بحث علمی فلسفی دینی خبر همه پیامبر. این حالا رادیو آزادی بزنین هر کاری میخواد بکنه. رادیو آزادی فقط به همدلله جبهه را روشن میکنه. یعنی اینایی که روشون نمیشه کافرانه حرف بزنن یادشون میده کافرانه حرف بزنن. ممکن است اون بیچاره 5 سال 10 سال است که دنبال یه لغت است که بگید آقا من آدم را کاری ندارم که مؤمن باشد یا کافر باشد، بلد نیست بگه. رادیو آزادی بهش میگه بیا برو تو کنفرانس برلین بگو من انسان منهای عقیده را قبول دارم. این عملا با گفتن این انسان منهای عقیده، میدونی یعنی یزید و امام حسین مساوی، نمیگن ای من انسان منهای عقیده، یعنی ابو سفیان پیامبر صلوات الله علیه مساوی. شما متوجه باشید که نظام آخرالزمانی نظامی است که باطلش خوب پررنگ است. شما شاید منم همینطورم که میگم، شما خودم هم واقعا گاهی من این جملاتی که میشنیدم این 10-20 سال اخیر گاهی شب خوابم نمیبرد که خدایا اینا کجا بود است تو تاریخ. یه جملاتی الان پیدا شده است که ظاهرش آدم میگه عجب خوب است. مثلا شما این جمله رو نگاه کنید که دین یک امر شخصی است. خب شاید بگو خب اولا یاد باشه این چیزا هیچ وقت تو تاریخ تالا گفته نشده بوده است. اینا شاید مثلا 40 سال است اولین بار مثلا اشلایر ماخر میگه و بعد بقیه میگن. اینا کجا بود؟ اینا همین ظهور آخرالزمان است. به چه معنا؟ خب آخه دین یه امر شخصی است. میدونین معنیش یعنی چه؟ اولش ظاهرش خب یعنی آره دیگه دین من مال من، همون قدیمی ها میگفتن عیسا به دینه. نه آقا، این وقتی دقت میکنی میخواد بگه آقا دینی مثل برداشت من است که مثلا بادمجون دوست میدارم. چطوری شما میگید آقا من بادمجون دوست میدارم؟ میگه آقا تو میخوای تو هم میگوی دین شخصیست، بنده دین دارم، تو هم بیدینی. یعنی این که پیامبر یه آدمی بوده خوشش میمده است بگه خدا هست. خودشون میگن، میگن پیامبران دینشون یه امر شخصیست، شما میخواید عمل کنین میخواید نکنین، تجربیات بدی نیست. خصوصیات آخر الزمان این است که کفر در نهایت زشتیش بروز میکنه. اینجاست که پیامبر خدا میفرماد در آخرالزمان بسیار بسیار دقیق باید باشین، وگرنه دین دونه نمیتونید حفظ کنید. برای این که این زمانه زمانه است که اگر حق کاملا نشناسی باطل تو را میقاپه به شکل حق. تا 200 سال پیش از این شما خودتون ببینید، 200 سال پیش از این اصلا خیلی ها فکر میکردن مؤمنن، ولی همچین تو این شرایط هم اگه قرار میگرفتم خیلی چپ میکردم. ولی الان اینجور نیست. الان اگه کسی به شدت مؤمن، هنوزم زود است بعدم اینطور میشه، اگه به شدت مؤمن نباشد حتما کافر است. حاصل قضیه پس یه کلمه بیشتر نشد که چون باطل به تمامه میخواد ظهور کنه و داره ظهور میکنه و حقم به تمامه، اینجاست که به خدا قسم بهترین آدم ها آدم هایی هم که در آخر الزمان هم. چرا؟ برای اینکه فقط حق میشن. من هنوز حرفمو نزدم، شایدم سخته. من نمیدونم شما دلواپس این که یه مؤمن نیم بنده آبکی بشید هستید یا نیستید. اگه هستید من به شما مژده میدم در آخر الزمان از این خطر میتونید نجات پیدا کنید. آخر الزمان زمانی است که آدم مؤمن ناب میشه. من نمیدونم امیرالمومنین چقدر قصه خوردن، ولی میدونم خیلی قصه خوردن. چرا؟ چون جبهه آلوده بود، حرف پیامبر معلوم نمیشد. حضرت یه چیزی میگفتن، اون یارو یه جوری تفسیر میکرد که اصلا گم میشد. اما آخر الزمان اینطور نیست. آخر الزمان دیگه شما میرسی به این که به یه حق ناب نظر کن. چرا اینا دقت نکنیم ما؟ یعنی شما به حمدالله در زمانه ای قرار گرفتید و دارید روش میکنید که دیگه راحت میتونید با باطل حسابتون رو دوتا کنید. شما گاهی قصه میخورید که اه دارن جوانای ما را میدوزدن. یه جمله خدا رحمت کنه آیت الله ارباب را فرموده بودن که گفته بودن که مثلا آقا فلانی ها میان هی شک و شبهه وارد میکنن. این زمان آیت الله ارباب میدونی که مثلا مشروطه و اینا شروع کفر اروپاست در کشور ما. مشروطه جا پای این که شیخ شهید فرمود آقا مشروطه اگه مشروع نشد از دست میده. شیخ خیلی خوب فهمید مشروطه شروع کفر غربی در کشور ما. بعد اومده بودم خدمت آیت الله ارباب که آقا چی کار کنیم اینا؟ اینا شبهه میکنن، جوانای ما را کافر میکنن. فرموده بودن جوانای ما را کافر نمیکنن، کفرشون را آشکار میکنن. یعنی این کفر هست، باید بشینه تکلیفش را با این کفر روشن کنه. ما گاهی متوجه نیستیم. اگر نتونیم مسئله ولایی خودمون را با امام زمانمون روشن کنیم، ناخودآگاه می‌نیم زیر بیرق میریم که بیرق امام زمان نیست. حتما خوندین در تاریخ سه بیرق است که یه بیرق بیرق صوفیان است، یه بیرق بیرق یمانی است، یه امام میفرمان یه بیرق است که درش نجات هست. یعنی یه بیرق صوفیانیست که عرض کردم ظهور یه بودی دیدن و فقط ابعاد هوس و نشون دادن است. ادهی میرن، یه ادهی خرمقدسی احمقانه صوفیگری، چی بگم، دکونداری از این باندا که امروز تو غرب پره. شما تعجب میکنید در غرب هم کاباراش خیلی مشهور است و پر شلوغ است، هم رمالا و جادوگرا. در غرب از پر درآمدترین شغلای آمریکا شغل جادوگری یا رمالی ها ایناست، حتی شکل جیگولشه. البته یعنی دو چیز از که روبروی نهضت امام می ایسته. من یه روایت بخونم کیف میکنین از این روایت یا نه. میفرماد که امام صادق میفرماد قائم ما اهل البیت صلوات الله علیه تا تمام امانتهای الهی از پشت پدرانشان خارج نشوند ظهور نکرده و کسی را نمی کشد. اما وقتی امانتها خارج شدند بر کافران و منافقان مسلط شده آنها را می کشد. همین جاست که دیشبم اشاره کردم. پس اول تا اینجاش نگاه کنین، می فرماد باید تمام امانتها بیان بیرون، یعنی کاملا حق و باطل باید از هم جدا بشه. چرا امیرالمومنین دارین دیگه حتما اینو شنیدین که مالک در جنگ صفین روزی 1001 میکش، امیرالمومنین داریم که کمتر میکشتن. بعد بحث شد که چرا؟ حضرت فرمودن من حساب میکنم، که اگر در پشت این پدرش پسر پسر پسرش یکیشون مسلمون بشه اینا من نمیتونم بکشم. میزنه. اما امیرالمومنین حساب میفرما. حالا شما حساب کنید این جبهه، حالا در زمان امام زمان دیگه اینجوری نیست، تمام این امانت ها از پشت پدراشون در اومدن، دیگه جبهه ی حق و باطل زلال است. به این جبهه، فقط تو این جبهه که شما میتونی به شکوفایی نهایی برسی، یعنی اون جبهه ای که ما را به سعادت نهایی میرسونه جبهه ایست که درش امام زمان باشه. و همین، حالا من از شما سوال دارم، اکثر مردم که اصلا نمیفهمم، از چطوری مثلا بعضیا طوری تنشون رو قبول دارن آن منشون رو قبول ندارن. ببین از این آسون تر، آخوام همه منه، من تنم رو تکون میده، میگه کومه. بشر گاهی وقتا به اینجا میرسه که اینقدر از غیب فاصله میگیره که منش نمیفهمه، فقط تنش نمیفهمه. مردم انه خیلی ها ممکنه اصلا نفهمن غیب یعنی چه، تازه غیبا که بفهمن دین بفهمن، تازه دین بفهمن امام بفهمن، تازه امام عالی ترین دارین در روایت که هیچ کدوم از اماما زمینهی که میخواستن براشون فراهم نشد الا امام آخر که عالی ترین ظهور عالم غیب است. نمید خیلی ها که اصلا به اسلام نیمدن، اونا که به اسلام نیمدن خیلی ها اصلا متوجه امام نیستن، از اهل سنت اونا که متوجه امام هم نگن بعدن زنده میشه، نعوذ بالله. یعنی امام حی حاضر باطن عالم هستی به ادله‌ای که ما هم بحث کردیم و بزرگان ما بحث کردن میگن نه ما امام زمان قبول داریم اما بعدن متولد شده میاد. این دیگه چه امام زمانی است که تمام عالم به اون وسط است بعد بیاد؟ پس یعنی خودش منفعل عالم است که عدلش رو در جای دیگه باید مطرح کنی. در آخر الزمان هر گونه غیبی مورد انکار قرار میگیرد. اون طرف ها دارم میگن، گفتیم این طرف که عالی ترین نموده هایی که شروع غیب است شما میبینی، حالا اون طرف غیبی ترین گوهر هستی مخلوق. ما دو تا غیب داریم، غیب مخلوق، غیب خالق. غیب خالق همیشه در مقام اعلاست، همونه که حافظ گفت که عنقا را بلند است آشیانه. غیب مخلوق عالی ترینش مقام باطن نبوت است که ولایت است، ظهور پیدا می کند. تا حالا تا افراطی ترین انکار از بین برود. ببینید انکار شدید انکار ولایت است، میگه از بین میرن. و غلیظ ترین حجاب مخلوق دریده شود و در این حال فلسفه وجودی مخلوق به عنوان مخلوق بی مورد می شود و قیامت شروع می شود. اشاره اون جلسه گفتیم چی؟ گفتیم که خدا دنیا را خلق کرد، خب حالا هرچه قیامت بیاد دنیا میرد، خب حالا دنیا یعنی دنیا و عقبا. خودتون میگون غیب و شهادت. غیب یعنی چه؟ یعنی چیزی غیر این مخلوق. خب حالا اگه این مخلوق هی ضعیف بشه غیب قوی بشه، زمینه ظهور غیب فراهم بشه، فراهم و فراهم و فراهم و فراهم، یواش یواش اگه غیب عمیق باطنی همه عالم رو بگیرد دیگه مخلوق مخلوق نیست، جهان قیامت میشه. دوباره دقت کنید این که در روایت داریم که اگه دو تا روایت، یه روایتی که میفرمان حضرت چی؟ که اگر یک روز به عمر دنیا مانده باشد حتما فرزندم اون روز اینقدر طولانی میشه تا طلوع کنه و ظهور کنه. چرا؟ مگه میشه که اون چن ابتدای عالم است در انتها ظهور نکنه؟ طبق همون برهانی که هرچی
یه روایت دیگه این که خب وجود امام یکی از شرطهای قیامت است، نه یکی از شرطهای دنیا. اشراط الساعه یکیش وجود امام زمان است، یعنی امام زمان طلوع قیامت است. یعنی جهان که بخواد قیامت بشه چطوری قیامت میشه؟ غیب میاد بر عالم غلبه میکنه. آیه قرآن میخونید یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. یعنی چه؟ یعنی زمین یواش یواش غیر این زمین میشه، آسمان غیر این آسمان میشه، برزوا لله الواحد القهار. واحد قهار بروز میکنه، هیچ چیزی دیگه نمیتونه شخصیت داشته باشه، چون واحد قهار که بروز کرد که دیگه چیزی برای شخصیتی برای کسی نمونه. مثل یه شمع که اگه خورشید ظهور کرد دیگه این شمع نورانیتش اصلا میره. حالا مثال منم مثال خیلی خوبی نیست. پس در زمان قیام، در زمان آخر الزمان، مخلوقیت یواش یواش چهره می بازد و حضرت حق است که نظامش نظام ظهور غیب و ظهور حق در لباس غیب میشه. اینجاست که شما از طریق آماده شدن برای ظهور امامتون در واقع دارین به غیب و قیامتتون نزدیک میشین. آخرت در آخرین روزهای دنیا عالی ترین شرایط دنیا. چرا؟ چون بهترین ذخیره ها که غیب برین است ظاهر میشه و زیباترین شرایط همون شرایط است. یه روایتی حالا میخواید نگاه کنیم به این روایت. قال صادق علیه السلام قال رسول الله، دیگه این آخری باشه، میفرماند قائم ما صلوات الله علیه و آله غیبتی دارد که طولانی میشود. راوی میگه از امام صادق عرض کردم که پس اون جمله اول رو امام صادق از قول پیامبر میفرماند که قائم ما غیبتی دارد طولانی میشه. راوی میگه از امام صادق پرسیدم یا ابن رسول الله علت آن چیست؟ فرمود خداوند نمیخواهد این امر انجام شود مگر این که تمام سنت‌هایی را که پیامبران در غیبت‌هایشان داشته‌اند در این غیبت قرار گیرد. و ای صدیر راویه، بنابراین باید تمام مدت مجموع غیبت‌های پیامبران در این غیبت وجود داشته باشد و سنت‌های گذشتگان در مورد شما جاری شود. یخته به این روایت فکر کنیم، یعنی زمان غیبت باید شرایطی بشه که تمام حقایقی که پیامبران می‌خواستن بگن آماده بشه و امام زمان اساره ظهور تمام حقایق انبیاس به طور تام. یعنی اون چه نوح علیه السلام دارد و دارد، اما نه در حد نوح علیه السلام، تام اون چه شعیب و عیسی و موسی. همینجا یه نکته براتون بگم دیگه تمامش کنه. یعقوب، یکی از این راوی این سخن یعقوب منقوش است، یا یعقوب ابن منقوش، میگه خدمت امام عسکری رسیدم، گفتم که جانشین شما کیه؟ از یاران خالص است. جمال امام زمان حتی وقتی بچه بودن به همه نشون داده نمیشده، چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است. میگه که حضرت پرده ای بود، پرده رو عقب زدن، بعد دیدن یک جوان بسیار نورانی به سن 8 ساله، نه اینکه 8 سالشون بوده، 5 سال بیشتر امام نبودن سنشون، اما رشدشون بیشتر بوده. میگه اومدند و خیلی درخشان
بعد صحبتهایی شد کاری به ایناش نه. بعد پرده همینطور که بالا بود یه اتاق بود. بعد امام گفتن که امام عسکری به امام مهدی فرمودن که برو. میگفت من دم امام جای نرفت، ولی امام عسکری گفتن ببین دیدم امام نیست. نه نه میخوام از یه نتیجه بگم تا دومیشو بگم. شما دقت میکنید اصلا امام در زمانی هم که هنون نه غیبت کبرا دارن نه غیبت صغرا، غلبه غیبشون بر غلبه ظهورشون بیشتره. اصلا حالا باز نمونه میارم، حکیمه دختر امام جواد عمه امامه میگه که حضرت بهم گفتن عصر روز 14 شعبان سال 255 که عمه بیا کارت داریم، حالا به این تعبیر ظاهره، اومدند و گفتن امشب نرگس خاتون میخواد که بچه بشه. من رفتندم هیچ آثار نیست، هیچ، بلاخره زنه میفهمن چی آبستنه چی آبستنه، هیچ چی نیست. گفت تا صبح یه نماز صبح داشتم میخوندم، در تعقیبات نماز صبح پیش خودم گفتم آخه چی میشه، خبری نیست. میگن نزدیک صبح بود است دیگه، میدونین که حالا تعقیبات نماز شب بود است یا نماز صبح اشکال از منه. میگه تو ذهن خودم داشتم میگفتم که آخه چی میشه، یه وقتم از اون اتاق داد زدن امام بلند گفتن که شک نکن عمه همین حالا نزدیکه. یه مرتبه دم دماده از آماده شدند و حضرت زایدشتن. دوباره اینجا میخوام نتیجه بگیرم، جنبه قیبی امام حتی در تولد از جنبه ظاهرشون قلبه داره، یعنی وقتی هم تو شکم ننشونن پیدا نیستن. باز داشته باشید این روایت حتما دارید، زیادم شنیده، زیادم متواتره، که حضرت عیسی که اولا حضرت عیسی نازل میشن از آسمان و بعد به امام مهدی اقتدا میکنن. یه خورده اینجا از ذهنتون استفاده بفرما. امام اولا یاد میشه حضرت عیسی علیه السلام خودشون جنبه غیبیشون خیلی زیاده، اولا پدرشون حضرت جبرائیل است، فاطمه صلی الله علیه شرن طبیعا، یعنی اصلا به یه اعتبار از لغت پدر شاید صحیح نباشه من بکنم، یعنی اصلا بعد غیبی حضرت عیسی اونقدر است که از آسمان حامله کردن مادرش، نه یه مرد حامله کردن. اینا داشته باشین. بعد حضرت عیسی آسمان میرن، یعنی نمیمیرن، اینم داشته باشین. حالا یه انسانی که به یه انسانی اقتدا کند در عالم غیب و تکوین غیر من و شماست. امام ما اگر جلو با میسد عیسایی که جنبه غیبی دارد و غیبیش هم شاخص هست به امام زمان اقتدا میکند، یعنی امام غیبش غلبه دارد، یعنی امام امام عیساست، یعنی عیسی علیه السلام که خود جنبه غیبیش غلبه داره و بر عالم غیب تسلط داره، حالا اقتدا باید بکنه به امامی که، حالا این روایت داشته باشین که در روایت داریم روز عاشورا 10,000 ملک آمدن امام را یاری کنند، مصلحت نبود برگشتن. روایت میگه زمان امام زمان اونا میان دیگه مصلحت هست، یعنی یه چیزی فوران ملائکه است. یخت میخوام تو این فکره برید ببینید، چشماتون رو باز کنید، یه چیزای پیداست، همچی همش قایم نکردن. یعنی اگه همش قایم میکردن و ما را فقط وعده سر خرمن میدادن نمیشد، نمیشد. به هر صورت از این نکات میخوایم نتیجه بگیریم که پس یک جنبه غیبیست با یک ظهور خاص و آخر الزمان این غیب و ظهور به هم میپیوندن. حرف من تمام است اگه این نکته گرفته بشه، در آخر الزمان غیب و ظهور به هم میپیوندن، تمام لجنه ها میرن بیرون، موانع غیب و موانع طهارت میرن بیرون، اشقیا میرن بیرون، جبهشون بیرون میشه. الان چرا مگه در روایت ندیدین چرا امام نمیان؟ برای اینکه روحها همه طهارت نیستن. خدا انشالله به حق امام زمان به ما کمک بفرما تا ما بتوانیم آمادگی پذیرش اون نور پاک غیبی را برای خودمان ممکن کنیم و مفتخر بشیم بر این که در کنار این نور مقدس بتوانیم سربازی کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.